السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه اول سوره نساء بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. در محضر فراز اواخر این آیه بودیم که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. یه بحث مهمی که در نظام منظومه‌ای دین باید دائما به عنوان یه ذکر ببینیم این است که تمام مسائلی که در دین مطرح می شود تناظر و تشابه و ترابط با هم دیگه دارن، به طوری که تک تک اینها رو میتونیم تو اون نگاه منظومه‌ای جایگاهش رو اونم توی رابطه اتحادی با این منظومه ببینیم. مقصودم این است که از نگاه متفرقی که معمولا مبتلا هستیم که مسائل هر کدام بی ربط به مسئله دیگر دیده میشه، باید نگاهمون رو به ترابط مسائل با هم و بلکه بالاتر از ترابط به اتحاد مسائل با هم منتقل کنیم. مثلا ببینید شما تو نظام ما، تو نظام روایی و آیینمون، نگاه این که خود پیغمبر اکرم با انبیاء گرامی یه حقیقت واحده هستند، یعنی که انبیاء ظهورات پیغمبر اکرم هستند. یه نگاه این است که انبیاء رو متکثر می‌بینیم و هر کدام رو با دینی و شریعتی این رو می‌بینیم. یه نگاه این است که هر نبیی با شریعتش ظهور شریعت و دین و کتاب و حقیقت پیغمبر اکرم است. با این نگاه همه انبیا برگشت به یه حقیقت واحده می کنند با تمام تکثراتی که 124 هزار نبی داشته باشیم و 313 رسول داشته باشیم و 5 رسول اولوالعزم داشته باشیم و صاحبان صحف و کتب داشته باشیم، همه اینها برگشته به یه حقیقت بکند، چقدر خود این نگاه که این کثرت‌ها به یک وحدت برگردد و این انسانی که فصل اخیرش انبیا هستند برگشته به یک فصل اخیر بکند که پیغمبر اکرم است و این سابقه طولانی 10,000 سال مثلا عمر انسانی در این دوره‌ای که محقق شده بشود یک انسان 10,000 ساله با توجه به فصل اخیرهاشون که انبیا هستند. این نگاه که انبیا رو با تمام تکثراتشون به یه وحدت برمیگرداند، چقدر این نگاه در مطالعه تاریخ انسانی متفاوت با نگاهی که تاریخ رو متکثر از اقوام و مللی میبیند که هر کدام ساز خودشون رو داشتن، راه خودشون رو رفتن. خیلی متفاوت میشه تحلیل تاریخ، نگاه به تاریخ، نگاه به عقبه خودمون، تو نگاه این که این رو مرتبط و متصل با خودمون ببینیم و این وحدت رو ساری و جاری ببینیم تا اونجایی که تکثر و تشتت و تفرق در کار باشد. لذا ببینید در تاریخ انبیا دائما مصدقا لما بین یدی و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد که این اتصال رو ایجاد کند، یا یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که خطاب به پیغمبر است که معیار در کل هستی نظام انسانی واحد از تویی و همه انبیا با تو سنجیده میشن، میزانشون تو هستی، هرچند میزان امتها انبیاشون هستن اما میزان انبیا هم تو هستی، پس میزان واحد است، پس سنجش همه امتها به یه حقیقت واحد برمیگردد. این هم تو نظام قبل از دنیا معنا پیدا میکند با این نگاه انسان قبل دنیا، هم تو فت دنیا معنا پیدا می کند معنای خودش رو، هم تو بعد دنیا. لذا شفاعت در بعد دنیا، شفاعت ها همه زیر پرچم پیغمبر اکرم که صاحب مقام محمود است محقق می شود. اینا ببینید حرف ساده نیستش، ساختار هستیست. یه موقع انسان اینها رو به عنوان یه معارفی میپذیرد، اما یه موقع هست به عنوان ساختار هستی، اون هرم هستی که خدا شکل داده از منظر الهی این رو میبیند. کاملا این نگاه رو تو تحلیل، تو نتیجه، تو این که من کجا هستم متفاوت میکند. این یه مدل، یک نگاه به یک مسئله از مسائلی که وحدت رو در تاریخ در هستی ایجاد میکند. حالا ببینید بین خود قرآن و امام که یک اتحادی است که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن و کتاب و امام از ما در حقیقت از امام جدا نمی شوند، از هم امکان جدایی هم ندارند. اینم یه وحدت است. یعنی در عینی که ما قرآن می بینیم، در عینی که ما امامان می بینیم، اما بین قرآن و امامان هیچ مفارقت و جدایی در کار نیست. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، که باز هم این یه ساختار وحدت است. بین خود امامان علیهم السلام اونجا می فرمان کلنا نورون واحد، که ما هممون یک نور واحد بیشتر نیستیم، یه حقیقت واحده هستیم. حالا این کلهم نورون واحد قبل دنیا معنایی پیدا می کند، فت دنیا معنایی پیدا می کند، بعد دنیا هم معنایی پیدا می کند، چنانچه قرآن و امام. بین امیر مؤمنان علیه السلام و پیغمبر اکرم انفسنا و انفسکم یه حقیقت و جان واحدی است که پیغمبر رو با امیر مؤمنان علیه السلام واحد می بیند و امیر مؤمنان علیه السلام با حضرات معصومین وحدت دارد، پس پیغمبر اکرم با حضرات معصومین نور واحدی هستند. از اون طرف هم اینها با قرآن یه حقیقت واحد هستند. از اون طرف پیغمبر با همه انبیا یه حقیقت واحد هستش. گاهی این حقایق واحده، اینا همش معارف دارم پشت سرم تون میگم که باز کار داریم باهاش برای بحث امروزمون که میخوام مقدمه رو بچینم به بحث برسیم. بعد ببینید که توی همین اتحادها گاهی اتحاد طولیه، گاهی نه اتحاد انفسیه، یعنی گاهی بین انبیا با پیغمبر است. خب این رابطه، رابطه طولیه، انبیا مختلفن، رقیقه وجود پیغمبرن، پیغمبر حقیقت وجودی آنهاست. اما گاهی رابطه، رابطه اتحادی است که هم ارزن با هم، از هم ارز بودن مطلب بالاتر از همون انفسنا و انفسکم. اونجا است که پیغمبر اکرم با اهل بیت علیهم السلام نور واحدن، قرآن با امام نور واحد است. یعنی اونجا اتحاد حقیقت و رقیقت نیست، بلکه اتحاد چی هستش؟ یه حقیقت واحد است، که اینم یه نوع نگاه است که اگر داریم میگیم اتحاد است، این اتحادها چی هستش؟ خودش مراتب دارد. گاهی مراتب حقیقت و رقیقت است، گاهی مراتب خود حقیقت است. یا مثلا نگاه کنید به تشریع و تکوین. ما میگیم یه نظام دین داریم، یه نظام هستی و وجود داریم. بعد میفرمایند بین نظام هستی و نظام دین یک اتحاد واقعی است، که این هم اتحاد حقیقت است، که اون کتاب عینی است عالم وجود، و دین کتابه که قرآن نمادشه، کتاب در حقیقت لفظی است که این لفظ بیان اون در حقیقت چی هستش؟ حقیقت است. اتحاد تکوین و تشریع هم که تطابق تکوین و تشریع دیده می شود، خودش یه بابی از اتحاد است. اگر قرار بود هستی ساز خودش رو بزند در نظام خلقت و دین ساز دیگری داشته باشد در نظام تشریع و بیان قواعد و قوانین، عیبی نداشت، امکان پذیر بود، چنانچه الان تکوین یه سازی دارد که خدای سبحان اون ساز رو کوک کرده، اما قوانینی که بشر میگذارد ساز دیگری دارد چون بشر گذاشته و دارن زندگیشون هم با همین اداره میکنن، هرچند به تهافت و تعارض کشیده میشود، اما در نظام هستی که انبیاش و کتب آسمانیش رو خدا فرستاده، این همون تکوینی است که خدا خلق کرده، یعنی هستی رو خلق کرده در کنارش انبیا و رسول رو هم فرستاده، یه حقیقت واحد است، چون مبدأش یه حقیقت واحد است، هر دو آسمانی است، هر دو ظهور اون حقیقت خالق و رب هستن، لذا با هم وحدت دارن، یک حقیقت متحده هستن. اینم نمیدونیم ما چقدر آرامش بخش برای انسان، چقدر اثر گذاره که نظام قواعد وجودیش که باید رعایت بکند با اون هستی که دارد یکسان باشد، یکی باشد، با هم وحدت داشته باشند، این دوتا از یه جا صادر شده باشد. لذا اگر ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اون جایی که با نمرود احتجاج میکند، میفرماید ربی الذی یحیی و یمیت، اون نمرود زود میفهمد که این نظام تکوین رو که داره میگه، میخواد بگه اون کسی که محیی و ممیت است باید قانونگذار باشد، باید او در حقیقت مجری و حاکم رو هم معین بکند و وظیفه او رو هم تعیین بکند. لذا میداند، میفهمد که از این ربی الذی یحیی و یمیت این چه استفاده ای میخواد بکند، که چون تکوین به دست اوست، تشریع هم باید به دست او باشد، باید به دست او باشد. لذا بلا فاصله میگه انا احی و امید، منم محی و ممیت هستم، تا معارضه کند، تا بگه اگر قرار تشریع به دست محی و ممیت باشد، من محی و ممیت هم با اون مغالطه‌ای که در اونجا ذکر میشود. لذا همین استدلال رو موسای کلیم در مقابل فرعون دارد که رب من یحیی و یمیت هست. ببینید این نگاه که تطابق بین تشریع و تکوین، خیلی حرف از توش در میاد، خیلی کار میرسد که میتوانیم قواعد دین رو با اون قواعد هستی متناظر ببینیم، مفسر هم ببینیم. دقت میکنید؟ خب اینم یه بابیه، خودش باب گفتگو براش باز از هر کدوم اینا ابوابیه. وقتی که مرحوم علامه در باب آیاتی که آمده و روایات زیلش که اون روایات گاهی این آیات رو تفسیر به معاد میکنن، گاهی تفسیر به رجعت میکنن، گاهی تفسیر به ظهور میکنن، اونجا میفرماید این سه حقیقت یک واحدند که مراتب یه واحدند، در هر سه بروز توحید و ظهور توحید میخواد در حقیقت محقق بشود. اون موقع لذا میگیم ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه، که سه روز است، روز ظهور، روز کره که رجعت هست و روز قیامت. باز ببینید وقتی که انسان تو روند حرکتش به سمت بعد دنیا که از ظهور باید عبور بکند تا به رجعت و قیامت برسد، میبینه یه حقیقت واحد باز در کار است که اینا مراتب همن، اون وقت اینا مفسر هم میشن، اینا با همدیگه چی پیدا میکنن؟ همدیگه رو تحلیل میکنن. اگر گوشه‌ای در معاد مبهم مانده، روایات ظهور آشکارش میکنن، اگر بحثی در ظهور برای انسان مجمل باشد، آیات و روایات معاد او رو آشکار و مبین میکنن. ببین چقدر اینها وقتی تمام وجود ما رو تو تمام ابعادش به سمت وحدت سوق میدن، این ذهن از تشتت و تفرق چقدر امان پیدا میکند و مسون میشود، تا جایی که هر چیزی تو عالم انسان رو به سمت خودش بخواد بکشاند، هر کدام در عالم میخوان ما رو به سمت خودشون ببرن، این چقدر تفرق و تکثر میاره، تا اون حقیقت رو انسان جوری بپذیرد که این جور همه چی دارد انسان رو از کثرت به وحدت میبرد. این طمأنینه و آرامش تو این نگاه با اون نگاه چقدر متفاوته، این چقدر عمیق میشه و اون چقدر ظاهری میشه. حتی شما وقتی که به ظاهر قرآن نگاه میکنید، میگه این ظاهر باطنی دارد که از این ظاهر در حقیقت باید به اون باطن و از اون باطن به باطن بالاتر، لذا کثرت های ظواهر الفاظ به یه وحدت برمیگرده. میفرمایند سوره های قرآن هر کدام غرضی دارد، درسته؟ دسته های آیات هر سوره غرضی دارد که این غرض در آیات به غرض سوره برمیگردد، تحت او قرار میگیرد، و غرض سوره ها هم به غرض واحدی که غرض قرآن است برمیگردد که در سوره حمد بیان شده. باز این کثرت ها همه چی میشه؟ به یه واحد برمیگردد. نمیدونم حالا با همه این که میخوام خلاصه مختصرم گفته باشم، این سیر از کثرت به وحدت رو که انسان هر جا بر به اصطلاح مرکب کثرت سوار شود، این به تاخت داره انسان رو به سمت چی میبرد؟ به وحدت میکشاند. هر جایی که بر کثرت سوار شید، هر چیزی که در عالم به ظاهر کثیر مینمایاند، این کثرت همون چی هستش؟ همون زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست. چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد، که این زلف آشفته کثرت اسمایی است که ظهورات میشه زلف آشفته. زلف کثرت اسمایی است، آشفته میشه چی؟ ظهورات این کثرت اسمایی. آشفته تر کردن یعنی هر چی ظهورات بیشتر باشد مؤکد اون وحدت هست. زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، موجب وحدت میشه. پس چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد، هر چی ظهور بیشتر وحدت مؤکدتر. خود اسماء الهی رو ببینید، اونجایی که میفرماید که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایا ما تدعو فله الاسماء الحسنا، که خدای سبحان تمام کثرت اسماییش برگشت به اسم الله میکند. خود این همه کثرت اسمایی که بیش از 1000 اسمشو در دعای جوشن کبیر میخونیم، برگشت به یه واحد میکند که الله هست. خب این چقدر این درخت اسمایی، که درخت اسمایی تو نظام مفهومیش معنایی دارد، تو نظام مصداقیش هم معنایی پیدا میکند، ولی همه داره به وحدت میکشاند، همه داره در حقیقت چکار میکند؟ حالا ببینید، باز مثلا نفس و بدن، ارواح و ابدان، بعد انسانها برمیگردن، همه انسانها به یک پدر و مادر واحدی. ای خودی که این در آیه میفرماید که همه نسل بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که برگشت به یه وحدت میکند که این پدر و مادر واحد است. تازه این پدر و مادر واحد هم برگشت به نفس واحده میکنند. چقدر زیباست، درسته؟ یا این که در همه هستی میفرماید خدای سبحان فعلش واحد است، و ما امرنا الا واحده، همه امر ما و فعل ما و اون همه در حقیقت کسراتی که از ما ظهور پیدا کرده، همه در حقیقت چی هستش؟ یه حقیقت واحد است. و ما امرنا الا واحده، یه حقیقت بیشتر نیست. این نگاه که آدم بگردد تو تمام لایه های کثرت، اما نگاهش در لایه های کثرت رجوع به وحدت باشد، اون وقت ببین تو خود وجود ما که این همه واردات متکثره هر روز داریم. حواس ظاهره ما باید بریزد رو حس مشترک، که حس مشترک ما اونجا چی هستش؟ همه اینها رو به وحدت میرساند، متکثرات رو واحد میکند. بعد دوباره حواس ظاهره حواس باطنه دارد، حواس باطنه حتما باید با نفس واحده انسان متصل و مرتبط بشود. این همه ادراکات و مدرکات و قوا و همه اینها باید چی بشه؟ برگشت به یه وحدت بکند که نفس واحد است. خود هر نفس واحده یه عالمی است، یعنی هر نفس واحدی خودش یه عالمی است، که اگر این عالم قرار بود تصویرهایی که این عالم درش وارد شده، صوتهایی که وارد شده، ادراکاتی که برای شکل گرفته شده در یه پرده نمایش داده بشه، این کفایت میکرد عمری برای تماشای این چی بشه؟ صرف بشود. چون عمری برای ورود این صرف شده و اینها در حقیقت یه فیلم تمام عمر رو میپوشاند، با همه این کثرت ها که این عالم دارد، برگشت میکند که همه اینا ظهورات این نفسن، نگاه این نفس به عالمه و نفس دیگری به عالم نگاه دیگری و عالم دیگری، منتها نه نسبیتی که دیگران میگن که زود انسان حالش چندش پیدا بکند از اون نسبیت که بخواد بگه این پس به نسبیت برمیگردد. نه معلومه دیگه، حالا نمیخوایم زود حالمون رو عوض کنیم از این توحیدی که در همه چیز حاکم است. این نگاه توحیدی اگر تو هر جایی از نگاهی که خدای سبحان قرار داده برگرده انسان ببیند، میبینه چقدر این عظمت دارد. طمأنین بخش است، انسان رو متفرق نکرده. اگر میلیاردها سلول در وجود انسان هستش، درسته؟ این میلیاردها سلول همه به دنبال اینن که این یک کار محقق بشود. تو وجود این بدنی که این میلیاردها سلول او رو شکل دادن، هر کدام مأموریتی دارن برای اینکه این بدن یک کار واحدی رو انجام بده. یعنی اینم باز یه وحدت برش هستش، حاکم است. حالا من هر چی دارم نگاه میکنم، باز میکنم تو ذهنم، از جاهای مختلفی به اصطلاح این هجوم میاره که کثرت ها چجوری به وحدت برمیگردن. جا داره باز بذارید این به اصطلاح پوشه رو تا اینکه از هر جایی ملحق کنید بهش. یه درخت رو با تمام عظمتش که نگاه میکنید، از ریشش گرفته تا ساقه و تنه و برگ ها و میوه ها، تمام اینها که با همه کثرتی که یه میوه در محصولش دارد، یه کار واحد داره ازش سر میزند، یه نفس واحدی داره این کار رو انجام میده که تشابه هر فعلی و ذره از ذرات این درخت، مولکولی از مولکولهای این درخت با اون حقیقت نفس نباتی این درخت تناسب کامل دارد. چنانچه هر سلولی از سلولهای بدن ما با این نظام نفس ما تشابه کامل دارد. چه افعالی از انسان سر میزند، کثرت افعالی که انسان دارد، این کثرت افعالی چه تو انفعال چه تو به اصطلاح فاعلیتی که از انسان دارد، تمام این کثرات که بی حد و حصر است، یعنی ما فکر میکنیم محدوده اما بی حد و حصر است، یه ادراک صورت میگیرد برای انسان، میلیون ها میلیون در حقیقت صفحه و صحنه و به قول امروزی ها دیتا رو میگن چی؟ به اصطلاح اطلاعات، باید اطلاعات وارد شده باشد، باید به اصطلاح فرستاده شده باشد و بعد تجمیع شده باشد، نتیجه گیری شده باشد، فرستاده شده باشد تا این صحنه دیده بشه. یه صحنه ثابت، میگم بی بی سی یه دفعه فیلم به اصطلاح درست کرده بود، تلویزیون ایران پخش میکرد، خلاصه اونجا میگفتش که یه صحنه ثابتی رو که انسان میبینه، 12,000 شاهراه عصبی، شاهراه عصبی به کار میافتن تا اطلاعات این صحنه ثابت رو منتقل میکنن به مغز. وقتی میره و از اونجا دستور رؤیت صادر میشه که اینا اصلا در به اصطلاح کسر در ثانیه هم حساب نمیشه، خیلی از اینم کمتر است که این رؤیت. حالا شما ببینید تصویر متحرک رو، نشستید یه فیلم داره جلوتون تو تلویزیون پخش میشه، سرتون رو دارید میچرخونید، این تصاویر، این همه یه صحنه ثابتش، این همه داده توش داره محقق میشود، درسته؟ اینا همه برگشته به یه وحدت میکند باز. یعنی ما فکر میکنیم یه فعله، اما این یه فعل چقدر خودش اجزا دارد؟ میلیون ها اجزا دارد این فعل تا این اطلاع محقق بشود. خب حالا اینا رو برای چی گفتم همه اینا رو، که این همه مقدمه چیدم که وقت گذشت، بگید خلاصه وقت ما رو گرفتی، این حرفا چیه میزنی، خلاصه صبح اول صبحی، برای این که بحث اتقوا الله الذی تساءلون، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اینجا بین الله و ارحام چه نسبتی تو این نظام وحدت داره رابطه برقرار میکند تا به ما نشون بده، که جلسه گذشته مقداری این مسئله رو چکار کردیم؟ باز کردیم که ارحام با در حقیقت الله که قبلیات تکسر و تفصیل بود، میفرمود که پدر، مادر، فرزند، کسرت، همه اینها برگشت، اینجا یک دفعه در یه لفظ ارحام اون هم اونجا با لفظ رب و خالق، اینجا با لفظ الله که اسم جامعه است، اومده ارتباط ایجاد کرده بین ارحام و الله. میگه همون تقوایی رو که، تبعیتی رو که در رابطه با الله و رعایتی که در رابطه با الله دارید، اونم اون اللهی که تو هر حاجتی، تو هر جزئی از کارهاتون مبتلای بهش هستید که باید رعایتش بکنید، و اگر چیزی میخواید با عظمت او قسم میدید خودتون رو به هم دیگه که من نسبت به عظمت او تا رعایت جانب الله بشود در تحقق کارها، اون وقت میفرماید ارحام هم همون تقوا رو میطلبد، یعنی همون تقوایی رو که تو لحظه به لحظه زندگی. حالا این ارحامی که در اینجا آمده، آیا رحم به معنای خاص است که بین یه به اصطلاح پدر و مادر و فرزندانش محقق می شود، یا نه میخواد بفرماید اگر همه از نفس واحده هستید و زوجش هم از اون نفس واحده است و شما همه از اون هستید، پس همه انسان ها با هم چی هستن؟ اگر از یه پدر مادر هستن، همه ارحامن، اما مراتب ارحام. لذا در روایت دارد که، بذارید خود متن روایت رو بخونم، در روایات مسئله یه بحث بسیار زیبا و باب وسیعی دارد. در بعضی از این روایاتی که آمده، می‌فرماید پیغمبر اکرم که به معراج رفتن، دیدن که رحمی از رحم از بسا در حال شکایت است. میگه سوال کردم از این که این در حقیقت شکایتی که داره میکنه با چند نسل از پدرها به هم وصل میشن؟ اونجا فرمود که این با 40 نسل از هم به اصطلاح فاصله دارن، یعنی 40 پدر اگه بری جلو، پدر 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 پدر، همینجور تا 40 نسل بری جلوتر، اینها در اون نسل 40 به هم متصل میشن. اما با اینکه در نسل 40 به هم متصل میشن، این رحم از او شاکی است که حق من رو انجام نداده، یعنی ارتباط و اتصال و حق محفوظ است. تونستم عرض برسونم چی میخوام بگم؟ که میفرماید که، حالا بذارید اگر خود روایتش رو پیدا بکنم، که بله در روایت میفرماید که به اصطلاح عن الرضا علیه السلام عن آبایش، این رو حسن ابن علی وشا ابن عیسی همیری ابن عیسی عن الوشا عن الرضا عن آبایه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السما، وقتی من رو به آسمان معراج بردند، رأیت و رحمن متعلقتن بالعرشه، دیدم که خلاصه یه رحمی متعلق به عرش است و داره شکایت میکند، تشکو رحمن، از شکایت میکند از به اصطلاح یکی از ارحامش الی ربها. فقلت لها کم بینک و بینها من اب، بین تو و اون که ازش شاکی چند واسطه است، چند پدر واسطه است، کم بینک و بینها من اب، قال نلتقی فی 40 ابا، یعنی اگر ما رو در حقیقت بخوان دنبال کنن، 40 نسل که بریم اونورتر به هم متصل میشیم. خب 40 نسل چند سال میشه؟ اگر هر نسلی حساب کنید مثلا 30 سال، مثلا بگید 30 سال، درسته؟ چند سال میگن متعارف بین نسله؟ بله؟ چقدر؟ 30 ساله، مثلا من همجوری گفتم 30 سال در نظر بگیرید، 40 نسل میشه 1200 سال قبل اینها با هم در آبائشون چی بودن؟ مشترک بودن، یه ابی بوده که اینها از اون نشأت گرفتن. اینم تازه این شاکی بوده، نمیخواد بگه این مقدار آخرشه، میگه این که شاکی بوده 40 نسل واسطه بوده، ولی دلیل بر این که بالاتر از این شاکی بشن و شکایت به حق باشد، چون اونجا میگه این در حقیقت متعلقتن بالعرشه، وقتی تعلق بالعرش داره و شکایت میکند، یعنی لا اونجا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال سوابا، یعنی شکایت شکایت به حق است، شکایت به حق بودنش چون متعلق به عرش است و اون مقام مقام صدق است و غیر از حق گفته نمی شود، تایید میکند شکایت را، یعنی شاکی شکایتش اصلش صحیح است که داره شکایت میکند. شکایت مردود نیست که بگیم حالا شکایت کرد شاید شکایت به حق نباشد، میگه نه، اونجا مقام صدق است و اونجا اندملیکن مقتدر است، فی مقعد صدق است، اونجا نمیشه در حقیقت حرف غیر صدق زد، لذا شکایت وارد است و این شکایت از رحمی است که 1200 سال لااقل چی داره؟ از او فاصله دارد. یا در اون آیه شریفه ای که وقتی که موسای کلیم اون دیوار رو بپا کرد، اون جدار رو در اون جریان ارتباطی که با به اصطلاح خضر سلام الله علیه داشت، سومین کارش این بود که دیوار رو بپا کرد. وقتی دیوار رو بپا کرد، اونجا دارد موسی علیه السلام اعتراض کرد به خضر که اقلن یه اجرتی میگرفتیم، اینها به ما هیچ قضایی هم ندادن، حاضر نشدن از ما پذیرایی بکنن. برای بعد اونجا دارد که خضر سلام الله علیه بعد از اینکه قراره بر فراق شد، گفت این مربوط به یتیمانی بود که پدر اینها صالح بود، کان ابوهما صالحا، پدر اینها صالح بود و اینها برای اینها ارثی گذاشته بود که این ارث با ریختن این دیوار ممکن بود از دست بره و این اقامه جدار برای محفوظ بودن اون ارث، برای رسیدن به اینها بود. بعد روایت می‌فرماید بین اون پدر صالح با این فرزندان 70 نسل واسطه بود، یعنی نه پدر بی واسطه‌شون صالح بود، بلکه پدر 70 نسل گذشته‌شون که صالح بوده برای اینها چیزی رو گذاشته و چون اون پدر صالح بوده، کار اون پدر صالح محفوظ در فرزندان 70 نسل بعده. محفوظ یعنی ما الان تراکم نسل‌های سابقیم از جهت اثر، تراکم اون همه آثار هستیم و از این طرف حامل نتایج کار اونها هستیم، لذا اگر که نسبت به اونها بی تفاوت باشیم، شکایت اونها راه دارد، شکایت اونها راه دارد. دقت میکنید؟ پس از یک از طرف اونها مؤثرن، از یک طرف ما چی هستیم؟ ما باید مسئولیت نسل‌های سابقی رو که بر دوشمون گذاشتن رعایت بکنیم. جای شکایت هست اگر رعایت نکنیم. دو طرف داره دیگه، این از اون مباحث ذات اضافه است که دو طرف به هم متضایفن معنا میشن. یه طرفی نیست که بگیم فقط بهره مندیم، میگه نه، تکلیفم در کار هست، هم بهره مندی است، هم این نگاه به هستی. ببینید چقدر متفاوت میکنه کار رو، که انسان حال اتصال و وحدت رو ببیند. اون موقع تو این آیه شریفه، بله دیگه، داریم توش وحدت رو میبینیم و اتصال و ارتباط، اونم نه فقط یه وحدتی، بلکه تکلیف توش میاد. از توش، از این وحدت چی دیده میشه؟ تکلیف برش بار میشود. فقط یه جمله اخباری نیست که فقط اخبار باشد. حالا تو بین همون بحثایی که کردیم، چون اذانم داره میشه، ولی این بحث تازه مقدمه چینی شدش که به نتیجه برسیم، خود بین احکام و اخلاق و اعتقادات یه وحدته. یعنی این که عملی از انسان میخواد تو محض عمل در نظام احکام صادر بشود، تا خلقی در نظام اخلاق، تا اعتقادی در نظام اعتقاد، این یه حقیقت طولی با هم دیگه است که قل کلون یعمل و علا شاکلته. اینم تو اون نظام وحدت باسی ازش خودش رو پیدا میکند، که حالا اینو همه جای آیات و روایات دارد و فقط یاداوری برای این که چقدر ما رو وحدت احاطه کرده، چقدر ما رو از هر سو دارن به وحدت میکشونن. بحث ما در این آیه این بود که نظام ارحام رو چجوری به الله متصل بکنیم تا این وحدتی که در آیه داره بیان میکند دیده بشود. ببینید در یک، فقط یه روایت رو بخونم دیگه، بقیه روایاتی که تو این مسئله هست انشالله بماند برای بعد. کنت عمرو بن جمی قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام مع نفر من اصحابه فسمعته وهو يقول ان رحم الائمه عليهم السلام من آل محمد صلى الله عليه واله وسلم رحم ائمه، که از رحم پیغمبر اکرم است و از آل پیغمبر است، لیتعلق بالعرش یوم القیامه، این متعلق به عرش است، این تعلق ربطیت محض است، یعنی اون چیزی که همه رو به او مرتبط میکند از کانال و ربط وجود چی هستش؟ رحم پیغمبر است که به عرش متصل میشود و تتعلق بها، اون موقع به این به اصطلاح رحم اهل بیت علیهم السلام، تتعلق به این رحم ارحام المؤمنین، همه رحم های مؤمنین با مراتبشون به این رحم متصل هستند. تقول و وقت این رحمی که به عرش متعلق است که از یک سو رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و از یک سو رحم مؤمنین است، یعنی نازلش رحم مؤمنین است، عالیش رحم اونهاست که متصل به عرش است. این رحم میگوید تقول و یا رب، این کلامش این است، همه این رحم کلامش این است، یا رب سلمن وصلنا. رحم اساسش بر مواصله است، رحم یعنی اتصال، اصلا رحم یعنی ارتباط، اساسش ارتباط است. میگه یا رب زبانش هم این است، سلمن وصلنا، هر کی با من مواصله کرد تو هم او رو در حقیقت باهاشی باش، مواصله داشته باش و مرتبط باش. وقت من قطعنا، اگر کسی من رو قطع کرده تو هم باهاش قطع باش، یعنی تمام برکات و رحمت هایی که از خدا نشأت میگیرد به واسطه رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که رحم مؤمنین هم به او متعلق است، این جریان فیض جاری می شود. اون وقت قال فیقول الله تبارک و تعالی، بعد از این که اول ناطق در قیامت رحم است و کلام اون اول ناطق هم این است، درسته؟ بعد خدا پاسخش رو میده، یقول الله تبارک و تعالی انا الرحمن و انت الرحیم، من رحمانم تو هم رحمی، درسته؟ چقدر این به اصطلاح بیان عالی است در مخاطبه که انا الرحمن و انت الرحیم، شققت اسمک من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، یعنی حتی تو لفظ هم تو چی هستی؟ غیر از حقیقت و معنا که رحم از رحمان گرفته شده، تو نظام لفظ هم لفظ رحم هم از لفظ رحمان اشتقاق پیدا کرده. شقق تو اسمو کمین اسمی فمن وصلکه وصلتهو، اگر کسی با تو مواصله کرد من با او مواصله دارم، و من قطعکه قطعتهو، من با او قطع میکنم، یعنی اجابت قطعی، او خواست این اجابت قطعیش. بعد ولذالک، اینم آخرین نکتهش، ولذالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، الرحم شجنة من الله تعالی عز و جل. شجن رو در اینجا در حقیقت معنا کردن، الرحم شجنتون من الله عز و جل، یعنی قرابتون مشتبکه که اشتباک العروق، مثل به اصطلاح رگها چجور از هم به اصطلاح نشأت میگیرن که یکی اصلی بقیه فرعیان تا به موی رگها میرسد، اینجور اشتباک عروق است، درسته؟ میگه این رحم و شجنتون من الله، رحم همینجور اتصالش به نحو شجنه است، اشتباک است، مرتبط است. الرحم و شجنتون من الله عز و جل، یعنی قرابتون مشتبکه کشتباک العروقه. و قول القائل الحدیث و زو شجون انما هو تمسک بعضه به بعض، مرتبطن بعضیش به بعض، میگن زو شجونه. یا ازلتف بعضه به بعض، درخت متشجن رو میگن درختایی که شاخ و برگش اینقدر تو هم چی شده؟ فرو رفته از شدت پربار بودن و پرشاخ بودن. ازلتف بعضه به بعضن و یقول شجنتون و شجنتون و از شجنه کلقوسن یکونو من الشجره و قد غال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان فاطمت شجنتون منی یعزینی ما آزاها و یسرنی ما سرها، که فاطمه شجنه ای از من است، که این شجنه یا شجنه یا شجنه ظاهرا هر سه وجه، اما شجنه حالا معروف ترشه در لغتش، حالا خیلی به اصطلاح دقت نداشته باشیم، میفرماید فاطمه شجنه ای از همون جوری که فاطمه بروز در حقیقت و ظهور حقیقت پیغمبر است که ام ابی هاست، اون موقع میفرماید رحم شجنتون من الله، خیلی زیباست. اگر نبود الا همین روایت کفایت میکرد در رابطه رحم با به صلاح خدا رو ما چکار بکنیم، این یافت رو از جهت ساختار وجودی ببینیم، چه برسه انشاءالله روایات زیادی که تو مسئله هست. انشاءالله در محضر این روایات جلسات بعدی خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اونا هم از همین سنخه. بله بله دیگه، بله دیگه، رقیقه و حقیقت، حقیقت و رقیقت، عرض کردم که به یه نحوی بحث خود حقیقت رحم است، به نحوی دیگری اون یعنی حقیقت رحم است، حقیقت رحم است، به نحو دیگری تو بحث اتحاد رابطه طینت مؤمنین با طینت حضرات معصومین و طینت اشقیا با اون ائمه طاغوت، اونم همون اتحاد و ارتباط است، اتحاد حقیقت و رقیقت.
بقیه مخلوقات
نه، این خاصه، خاصه دیگه، از رحمانه، یعنی هر به اصطلاح خلقی، هر خلقی از اسمی نشأت گرفته، هر خلقی اسمی منشأ اون خلقه، درسته، اسمی از اسماء الهی، اما این منشأش رحمان است و چون قلت الله عبد الرحمن، رحمان جای الله نشسته، لذا منشأش الله است. جامعیت دیگه، تحلیلش جامعیت دیگه، یعنی جامعیت تو رحم الله چون مبدعیتشه و با الله مرتبطه، جامعیت همه اسما رو داره، ولی هر خلقی اسمی در او دخیل است، هر خلقی، لذا اون اسم وقتی به جامعیت میرسد اینجا میشه جامعه، این بیشتر میشه بالاترین مرتبه خلق تو نظام چیز، که خدای سبحان وحدتش رو که بالاترین مسئله است تو نظام ارحام آشکار کرده.